بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 276 سطر اول و درجه الثالثه رجاء ارباب القلوب و هو رجاء لقاء الحق عز وجل. البائس على الاشتياق، المنقص للعيش، المزهد في الخلق. گفتیم که برای رجا 3 درجه هست. درجه اول و دوم رو خوندیم، حالا رسیدیم به درجه سوم. درجه اول مال افراد معمولی بود، درجه دوم مال ارباب ریاضات بود، حالا درجه سوم مال ارباب قلوبه. ابتدا در شهر ارباب قلوب توضیح داده میشه، بعد مطابق متن رجاء اینها گفته میشه، بعد 3 نتیجه از این رجاء گرفته میشه یا 3 علامت برای این رجاء ذکر میشه. پس اون چه در اینجا الان بحث میشه، یکی توضیح ارباب قلوبه، یکی بیان درجه سوم رجاءه، و آخر سر هم فواید مترتب شونده بر این درجه سومه که فواید علامات این رجا چیست. ارباب قلوب مرتبه شون بعد از ارباب ریاضاته. ارباب ریاضات ریاضت می کشن تا قلبشون صاف شود. وقتی قلب صاف شد به صاحبان این قلب گفته میشه ارباب قلوب. پس ارباب ریاضات مقدمن بر ارباب قلوب، زیلا عملشون که ریاضت هست منشأ میشود که قلبشون تطهیر بشه و از ارباب قلوب به حساب بیان. چطوری قلب صاف میشه؟ قلب وسیله تعلق انسان است که گفته میشه محبت هم تو همین قلبه. حالا اگر این قلب رو ما به اغیار مربوط کنیم، این چنین قلبی طاهر نیست. اما اگر این قلب رو مربوطش کردیم به خدا، اون تعلق به خدا پیدا کردیم، در این صورت قلب میشه طاهر. پس طهارت قلب یعنی قطع تعلق قلب به ماسوا. تعلق به ماسوا رو باید قطع کنیم، با قطع تعلق این قلب میشه طاهر. در واقع طهارت قلب به این است که غریبه رو در این حریم راه ندیم. و من اینو بارها عرض کردم، معنای این که در قلبمون کسی رو راه ندیم این نیست که رابطه با همه قطع بشه. رابطه باید رابطه خدایی بشه. خب پیغمبرم با اصحاب رابطه داشتن، علاقه داشتن، با امام حسین، امام حسن علاقه وافر داشتند، نسبت به حضرت فاطمه چه علاقه بود، اینا همه وجود داشت، هیچ کدام هم منافات با طهارت قلب نداشت. اینها رو به خاطر خدا دوست داشتند، یا بالاخره یه جوری اینا ارتباط به خدا داده می شدن و از این با محبوب پیغمبر بودن. بنابراین ما اگر ارتباطمون با اغیار حفظ بشه، ولی ارتباط به خاطر خدا باشه. غذا میخورم نه برای اینکه مثلا یه حیوانی باشم که اشتهام اقتضا کرده، بلکه به خاطر اینکه خدا رو عبادت کنم، یا به خاطر اینکه نعمت خداست، از نعمت خدا بهره ببرم، شکرش کنم. یه جوری اینا رو مرتبط به خدا میکنم. تمام اینها تعلق به خداست، تعلق به غیر نیست و با طهارت قلب منافاتی نداره. من مناسبه که این شرح رو شروع کنم، متن رو بذارم آخر، چون من یه بار تو متن حرف میزنم، یه بارم تو شرح حرف میزنم. شرح رو بیان کنم دیگه متن خیلی راحت میشه. حالا شرح هم بخونم، دو خط که متن جا میندازم، صفحه 276 این سطح اول، منطقه من میرم سطح سپون. ها اولائه یعنی ارباب قلوب، هم الذین صفت قلوبهم بالریاضه، بابای سببی است، یعنی به سبب ریاضت قلبشون صاف شده، یعنی اغیار رو بیرون کردن، قلب طاهر شده، اون هم به وسیله ریاضت. قلب ما اینطور نیست که از اول پاک باشه، قلب انبیا و اوصیا چون معصومند از اول پاکه، اما قلب ما اینطور نیست. و این چنین هم نیست که از اول خدا این قلب ما رو آلوده آفریده باشه، ولی این چنین است که بالقوه توش هم فضیلت رو گذاشته هم رذیلت. بالقوه گذاشته، بالقوه قلب رو غیر متحر نمی کنه، همونطور که متحر نمی کنه. بعد ما هستیم که یکی از این دو طرف رو انتخاب میکنیم، یا حسنه رو بلفل میکنیم یا رذیله رو بلفل میکنیم. اگر حسنه بلفل شد بر حسب ریاضات، قلب میشه متحر. اگر رذیله بلفل شد، قلب میشه ناپاک. پس حتما صفای قلب برای ما به ریاضته، اینطور نیست خود به خود باشه. برای معصومین عرض کردیم هست، برای ما نه. برای معصومین هم باید گفت، اونام تلاش میکنند، اونام تلاش میکنند، منتها همیشه اون طرف فضیلت رو بالفعل میکنند. ما بعضی هم اون طرف فضیلت رو، بعضی هم طرف رذیلت رو، بعضی هم گاهی این بر گاهی اون بر، گاهی هم ممکنه اشتباه کنیم و غفلت کنیم بعدم پشیمون بشیم، ولی برای اونا این مسئله نیست، ولی اونا هم بالقوه دارن فضائل رو، اگرچه در مورد اونها خیلی بالقوه صاف نیست. اونا از اول مظهر اسماء کمالی الهند، اون هم مظهر تام و مظهر بالفعل. شاید بتونیم بگیم اونها از همون اول اون قوه رذیلت رو بستند و قوه فضیلت رو باز گذاشتند، و بعد در این فضیلت هی کمال بیشتر کسب کردند تا در این مراتب تشکیکی بالا بروند. در مورد اونها اینو میشه گفت، لأن سعی ارباب ریاضات. چرا میگی صفت قلوبهم بر ریاضه؟ چرا صفای قلب و اثر ریاضت قرار میدی؟ لأن سعی ارباب ریاضات برای تطهیر قلوب است. این لتطهیر القلوب خبر لأن است، صفت نگیریدش، یعنی متعلق به ریاضات نگیرید، نگید سعی ارباب ریاضات برای تطهیر قلوب، متعلق به سعی هم نگیرید، متعلق به افعال کون و مقدر بگیرید. سعی ارباب ریاضات برای تطهیر قلوب است. فاذا صفت، یعنی این قلوب، عن التعلق بالغیر، معلومه وقتی که قلب ما تعلق به غیر نداشت، چون یه موجود تعلقی است، بی تعلق نمیتونه باشه. وقتی تعلق به غیر رو ازش گرفتیم، تعلق به خدا پیدا میکنیم. لذا مصنف میگه و هو رجاء لقاء الحق. لقاء الحق یعنی کسانی که ارباب قلوبند امید دارن که با حق ملاقات کنند، امید دارن که با حق ملاقات کنند، زیرا که اغیار رو بیرون کردند و قلبشون آماده ملاقاته. یعنی امیدشون امید بیجا نیست، امیدیست که بجاست و احتمالاً به نتیجه هم میرسد. فاذا صفت این قلوب عن التعلق بالغیر علقت، یعنی متصل میشود به این قلوب محبت محبوب. فاولئک هم الذین یرجون لقاء الله، اینا هستن که امید دارن لقاء خدا رو، که امیدشون هم امید به جاییه به خاطر اینکه تعلقشون رو به غیر قطع کردن، یعنی مبانع رو از سر راه برداشتن. اگه مبانع برداشته بشه قلبشون اقتضای تعلق دارد، مبانع تعلق هم به خدا براشون نیست، لذا این تعلق حاصل میشه. قلب صافی یعنی خوبی و بدی توش بالقوه است. بچه پاکه، پاکه به این معنی، بله، پاکی یعنی بالفعل رو نداره. بچه وقتی متولد میشه قلبش پاکه، چون حسنات هم براش بالفعل بالقوه است، سیئات هم براش بالقوه است، پس قلب پاکه. اگرچه به کمال نرسیده ولی نقصی هم توش نیست، آلودگی توش نیست. بعدن هست که این کم و زیاد میکنه. اون پاکی که ما الان میبینیم اون پاکی بچه نیست. پاکی بچه به این معناست که تعلق به هیچ کدوم از دو طرف نداره.
چرا فطرتاً
به خدا تعلق داره؟ بله؟
فطرتاً
به خدا تعلق داره؟ فطرتاً بله، ولی فطرتاً به پستان مادرش هم تعلق داره. فطرتاً به خیلی چیزا تعلق داره. به هر دو طرف تعلق داره. بله، عرض میکنم هر دو بالقوه است. اون پاکی بچه، پاکی بچه با پاکی کسی که ریاضت کشیده فرق میکنه. اون پاکی اون کسی که ریاضت کشیده پاکیست که دیگه آلودگی رو راه نمیده، لذا امیده این داره که با خدا مرتبط بشه. اما بچه هنوز آماده است که آلودگی رو راه بده، خدا براش آلودگی درست نکرده، ولی او آماده است که آلوده بشه. بعد
و کمتر کسی به اون مرموها قلب و عقل میرسه، مثلا شاید نازل به اون باشه، ریاضت به اونه.
بله، ببینید همونطور که اشاره کردم اون بچه آلوده نیست، یعنی هیچ کدوم از دو طرف رو نداره. یعنی این بزرگ آلوده نیست، یعنی آلودگی ها رو پاک کرده به طوری که دیگه راه نمیده. بچه آلودگیش پاکه ولی راه میده آلودگی رو، اما این انسان ریاضت کشیده آلودگی رو راه نمیده و این خیلی تفاوت بزرگیه. انسانی لا به شرط است نسبت به آلودگی، یا انسانی به شرط لاست نسبت به آلودگی. خب این دوتا با هم فرق میکنه.
بچه آلودگی وهم خیال داره، اونجا آلوده است. آلودگی به گناه نداره، به وهم خیال کرده آلوده است.
همون بالقوه آلودگی رو داره و این قوه رو مهار نمیکنه، به صورت لابشرد خودش رو رها میکنه، میره به سمت فعلیت. اما این شخصی که ریاضت کشیده بالقوه هم مهار کرده، بالفعلش هم نابود کرده، دیگه شده به شرط لا نسبت به آلودگی ها. اینطور میشه، این فرق هست.
هنری به خرج نداده، چیزی طبیعی بوده، ولی در اونجا یه هنر به خرج میده که در اونجا سبقه
رسیده. یه هنر اینه که خودش رو از خیال نجات
بده. بله، اینه که اینی که هر شده توجه داشته باشید روشن میشه. لا به شرط و به شرط لا رو دقت کنید، فرق بزرگی هم هست. خب سه تا قبل از اینکه به اون سه نتیجه برسیم، مصنف میگه که این رجاء درجه سه رجاء لقاء حقه. آیا بین رجاء و شوق فرقه؟ اینو الان شارح میخواد توضیح بده. شارح میگه که رجا با شوق فرق داره. شوق عبارت از اینه که چیزی انجام نشده، حاصل نشده و ما شائقیم که حاصلش کنیم. وقتی که به اون شی رسیدیم و باسل شدیم، دیگه شوق ما قطع میشه. شوق طلب مفقوده. وقتی ما دیگه مفقود نداشتیم بلکه اون شی برای ما حاصل شد، دیگه طلبش نمی کنیم. طلب که نکردیم، شوق نداریم. بله، ممکنه علاقه داشته باشم به حفظش، اینه دیگه شوق نمیگن. شوق توش طلب خوابیده، مفقود بودن درش عقص شده. بنابراین اگر انسانی واصل شود به معشوقش، دیگه شوق نداره. ممکنه حفظ کند معشوق رو، با علاقه هم حفظ کند، ولی این دیگه اسم شوق نیست. از این به بعد مثلا میشه گفت عشقه، دیگه شوق نیست. برخلاف رجا، رجا عبارت در رجا شخص میخواد شعف پیدا کنه. شعف یعنی شیفتگی، یعنی دلباختگی. خب این وصول تنها کافی نیست، وصولم که پیدا کنه علاقه من میشه، ولی اون حرص کامل رو هنوز نداره. تعبیر به حرص خوب نیست. لذا بعد از وصول هم امید دارد که دو مرتبه واصل تر شود، ارتباطش بیشتر شود، علاقه و تعلقش بیشتر بشه. پس بین شوق و رجا فرقه. شوق با آمدن وصل تعطیل میشه، رجا با آمدن وصل، حالا اگر تقویت نشه، لااقل این که تعطیل نمیشه، ظاهرا تقویت هم میشه. چون انسان وقتی به سمت شیء میل پیدا کنه، دیگه حتی یقین فرش نیست. حالا چه به بدی های علاقه پیدا کنه، چه به خوبی ها. در اصل انسان اینطوریه، نسبت به اونچه که براش عادی بشه دیگه رها نمیکنه. یعنی به عبارت دیگر، این وقتی که واصل میشه، بالاخره از یه تجلی بهره مند میشه. این تجلی که آخرین تجلی نیست، مراتب تجلی بی‌نهایته. اگر این آخرین تجلی بود، خب توقف میکرد، ولی این که آخرین تجلی نیست، تازه از این بعد تجلی ها میخواد شروع بشه و این آدم امیدواره که تجلی های بعدی بیاد. هیچ وقت هم امیدش قطع نمیشه. چرا؟ چون هیچ وقت تجلی قطع نمیشه. هنوز تجلی های انجام نشده در پیشش هست، این امید داره که اون تجلی های انجام نشدن بشه تجلی های انجام شده. پس توجه میکنید که بعد از وصال هم رجا قطع نمیشه، اگرچه اشتیاق قطع میشه. بله؟ نه، ما عشق و رجا رو مقایسه نمی کنیم. عشق یعنی حفظ موجود، رجا یعنی امید به اونی که هنوز نداریم. که این بعد وصل هم هست، بعد وصل هم هست، منتها برای مراتب بالا. که مراتب با رجا نه، با وصول تشدید میشه. با وصول تشدید میشه، با رجا انسان امید داره واصل بشه. شوق عرض کردم به محضی که وصل حاصل شد، شوق قطع میشه. ممکنه شما اینطوری بگید که رجا در وقتی که من انسان به وصل میرسه، چون رجا تجلی بعدی رو داره و تجلی بعدی هنوز برش حاصل نشده، شوق به اون تجلی هم داره. اینجا رجا با شوق داره جمع میشه. اما ما الان مراتب تجلی رو الان نظر نداریم، اصل وصل رو. به محضی که وصل حاصل شد، یعنی اولین تجلی حاصل شد، شوق تعطیل میشه. شوق نسبت به تجلی های بعدی، چون تجلی های بعدی مفقود هم حاصل میشه، اونو کارش نداریم، با اون شوقا کار نداریم. ولی این شوقی که قبل از وصول بود، این تعطیل میشه، در حالی که رجا بعد از وصول هنوز باقیه. اون شوق به مراتب بالاتر هم باقیه، ولی این شوق برای وصل تعطیل میشه. رجا برای وصل تعطیل نمیشه. وقتی وصل پیدا کرد، هنوز رجا دارد وصل قوی تر بشه، اون تعطیل نمیشه، ولی شوق برای وصل تعطیل میشه. ولی شوق برای مراتب وصل نه، اونم تعطیل نمیشه. اصطلاحا همون اصل وصل رو میگن با شوق بهش رسید، دیگه اون مراتب بالا رو نمیگن. مراتب بالا همونطوری که ایشون میگه رجاه. و ذالک رجا هو الباعث و علل اشتیاق، همین رجا باعث میشه که من شوق پیدا کنم و اقدام کنم. بعد که رسیدم شوقم تعطیل میشه. پس رجا عامل شوقه. اگر من به چیزی امید نداشتم، شوقم پیدا نمی کنم. به من بگن مثلا تو قدرت پرواز نداری، خب من اصلا شوق به پرواز ندارم، چون میدونم نمیشه. پس همین رجا باعث میشه که شوق پیدا بشه. وقتی من واصل میشم، این شوق که عاملش رجا بود تعطیل میشه، ولی عامل رجا هنوز باقی میمونه، چون هنوز امید به آینده دارم. و هو شدت و شعف به زیادت القرب. ضمیر هو رو به اشتیاق من بر نمیگردونم، چون اشتیاق یعنی وصل، یعنی قرب. رجا یعنی شدت شعف به زیاده قرب. شعف عرض کردم محبت شدیده، حتی در لغت نوشتن در حد جنون. بعد هم شیفتگی معنی شده و هو شدت و شعف به زیادت قرب، یعنی علاقمند شدیدم به این که قربم زیاد شود. یا اینکه اینطوری بگیم شدت و شعف به سبب زیاده قرب، چون زیاده قرب پیدا کردم شعفم هی بیشتر شده. هر چی زیادتر قرب پیدا کنم شعف بیشتر میشه. هر دو جور میشه معنا کرد. بله؟
هوبرو به رجا برگردوندم.
هوبرو من به رجا برگردوندم. بله، به اشتیاق بر نگردوندم. البته تو کتابم علامت زدم به اشتیاق برگردوندم. ولی میبینم به اشتیاق بر نگردوندم بهتره.
رجا مقدم است.
رجا مقدمه اشتیاقه. ولی اشتیاق تعطیل میشه، این مقدمه میمونه.
چون شعف در رجا شدت شعف هم وجود داره؟
بله. وقتی که من واصل میشم، قرب پیدا میکنم، شدت شعف میاد. ولی اشتیاق تعطیل میشه. اشتیاق تا قبل از قرب بود. من اشتیاق داشتم به اینکه اون چه ندارم به دست بیارم. وقتی واصل شدم، اون نداری رو به دست آوردم. بنابراین شوق تعطیل میشه. ولی خود همین وصول برای من شعف میاره. شعف میاره یعنی بیشتر علاقه مند میکنه. چون علاقه مند میکنه، دو مرتبه من تعقیبش میکنم. پس در وقت وصول رجا تعطیل نمیشه. چرا؟ چون محبت بیشتر تولید کرده. اما شوق تعطیل میشه. شوق به وصول داشتم، شوق به قرب داشتم، خود رسیدم. ولی امید وقتی رسیدم بیشتر علاقه من شدم، چون راهم باز بود امید داشتم که این راه باز رو برم که علاقه من شدیدتر کنه.
مرحله به مرحله امیدواری بیشتر میشه،
علاقه بیشتر میشه. بله دیگه، کسانی که قرب پیدا میکنن تجلیات بیشتر میشه. تجلی خب بالاخره زیباست، خیلی هم زیباست، تجلی بعدی که کامل تر از تجلی قبلی خب زیباتره، آدم بیشتر امیدوار میکنه، با آدم بیشتر صاحب شعف میکنه. به زیادت القرب از کردن بار سببیه بگیریم خوبه، جور دیگه من معنا کردم که بابای سببیه نباشه، شدت شعف پیدا کردن به این که قربم زیاد شود، یعنی شعف پیدا میکنم به زیاده قرب، این معنی خوبیه، اما به نظر میسه بار سببیه بگیریم بهتره، به خاطر زیاده قرب عشق من بیشتر میشه، محبت من بیشتر میشه، یعنی بعد از وصل تازه مثل این که اول رجاعه، مثل این که اول رجاعه و شوق تعطیل شده و لذالک، یعنی به خاطر این که این رجاع این چنین است، یبقا بعد از وصل، بعد از وصل میبینید رجاع هست. بعد میگه که یه خطبت به خلاف شوق، که شوق باقی نمیمونه. خب حالا چرا بعد الوصل رجا باقی است؟ لأن این سالک یشتاق و لقاء خداوند رو و شهود به جمیع تجلیات غیر متناهیه رو اشتیاق دارد، به اینکه لقاء کامل که منشأ فناست براش حاصل بشه و تمام تجلیاتی غیر متناهیان در اختیارش قرار بگیره. لذا میبینید آرام نمیگیره، بعد از وصلم آرام نمیگیره. چرا؟ چون اشتیاق به لقاء کامل داره و اشتیاق به شهود تمام تجلیات داره. این و شهود عطب اللقاء، یعنی یشتاق و لقاء رو و یشتاق شهود جمعی تجلیات غیر متناهیه رو به خلاف شوق. از که نمی خلاف شوق مربوطه به یبقا بعد الوصل. این نکته دیگرم من عرض کنم که میشه قبولش کرد و شایدم اولا باشه قبولش کنیم. اینشون داره فرق میذاره بین رجا و اشتیاق و شوق که فرقش بیان شد. میتونیم بگیم داره فرق میذاره بین اشتیاق و شوق. رجا رو باعث بر شوق نمیگیره، رجا باعث بر اشتیاق میگیره و اشتیاق رو تعطیل نمیکنه. وقتی اگه اینو بگیم تمام مراتب هم که پیش بیاد باز اشتیاق هست و نتیجتا رجا هست، ولی شوق همون اول بس تموم شد. که فرق بذاریم بین اشتیاق و شوق. اگه اینطوری بخوام معنا کنیم، هو شدت و شعف رو برمی‌گردونی به اشتیاق، لازم نیست دیگه به رجا برش گردون. اینطور هم میشه عبارت معنا کنید، قابلیت داره. به خلاف شوق فإنه لا یکون الا فی الفراق، شوق در فراق، بعد الوصلی که شوقی نیست. بعد الوصل ترس هست، شوق نیست. ترس این که وصل تبدیل بشه به فراق، اون هست، ولی دیگه شوق نیست چون حاصل شده دیگه. حالا شاعر میگه که من در هر صورت گریه میکنم، اون وقتی که به تو نرسیدم گریم به خاطر اینه که نرسیدم، اون وقتی که رسیدم گریم به خاطر ترسی از اینه که از تو جدا شم. من شعرم میخونم فإنه لا يكون إلا في الفراق، شوق فقط در فراقه، بعد الوصل دیگه شوقی نیست. اگرچه به معنای دوم که گفتم اشتیاق هست، یا به معنای اولی که گفتم رجا هست، اگرچه رجا و اشتیاق هست اما شوق نیست. این معنای دوم را عرض کردم یه مقدار به نظرم رجحان داره، به خاطر اینه که من گفتم عند الوصل شوق تمامه، در حالی که ما به مراتب بالا هنوز شوق داریم. اون ایشون اسمش شوق نذاشته، اشتیاق گذاشته. پس اشتیاق باقی میمونه مثل رجا. اونی که قد میشه شوقه، شوق هم اصلا مقیده متقومه به این که در حین فراق باشه. خب بعد البس باید باطل بشه. اما اشتیاق مثل رجاء اون مقید نیست که این الفراق باشه، میتونه بعد البس باشه، رجاء و اشتیاق هر دو به مراتب بالاتر تعلق بگیره. وقت اما اگر شوق رو اشتیاق رو با شوق یکی گرفتیم، شوق وقتی تعطیل میشه اشتیاق هم تعطیل میشه، وقت نمیتونیم بگیم ما اشتیاق داریم به مراتب بالا، تجلیه پایین رو دیدیم تجلیه بالا رو هم میخواییم، نمیتونیم اینو بگیم، در حالی که ما به تجلیات بالا اشتیاق داریم. به نظر میرسه معنی دوم بهتره که خوبه رو برگردونیم به اشتیاق، منتها فرق بذاریم بین اشتیاق و شوق. اشتیاق با رجا یکی کنیم. کما قاله، کما قاله یعنی کما قاله که شوق مال فراقه، مال بعد الوصال نیست. و ما فی الخلق عشقا من محبی و این وجد الهوا حل و المذاقی. عشقا به معنی گمراه‌تر یا به معنای ناشادتر، این معنا هم تو لغت آمده، ناشادتر که اینجا خیلی مناسبه، یعنی غمگین‌تر. عشقا یعنی غمگین‌تر، یکی داره گمراه‌تر یکی داره ناشادتر. این دوتا که میگم هر دو تو لغت نمیشه، همون بدبختر دیگه. بله بدبختر یعنی غمگین‌تر. در بین خلائق هیچ خلقی رو تو از محب بیچاره تر و بدبختر نمیبینی. اونی که محب نیست اصلا حالیش نیست، خیلی خوش داره زندگی میکنه، هیچ تیرگی زندگی و مشکلی نداره، هر چی دلش میخواد داره انجام میده. اما اونی که محبه، اونی که محبه تا نرسیده دلهوره نرسیدن داره، وقتی رسید دلهوره جدا شدن داره. این خیلی بدبختشه، همش در حال استرابه، هیچ وقت آرامش نداره، هیچ وقت شاد نیست، همیشه ناشاده. و این وجد الهوا حل و المذاقی. من الهوا رو الفلامشو بدل از مضاف الیه میگیرم، ضمیر و مضاف الیه قرار میدم، ضمیرم برمیگردم به محب. و این وجد هواهو حل و المذاقی. ولو خواسته این محب اون شیرینی طعم رو واجد شد، مذاق یعنی طعم مزه، حل و المذاق یعنی شیرینی طعم و یا طعم شیرین رو، طعم شیرین حب رو یافت. هواهو یعنی حبش، شهوتش، خواستش، نه محبوب، اون حالت روانی خودش. بله اگر به محبوبش برسه، این خواسته او، خواسته این محب، اون طعم لذیذ شیرین رو چشید، ولی بازم بدبخته. با وجود چشیدن اون طعم لذیذ بازم بدبخته، چون وقتی کسی طعم لذیذ بچشه که بدبخت نیست، ولی میگه این طعمیست که بعد از چشیدنش هم باز بدبختی هست. چرا؟ تراه و باکیان فی کل هینن، او رو در همه زمان گریه کننده میبینی. مخافت فرقتن یک اول اشتیاقن، به خاطر اینکه اگر رسیده از فرقه و جدایی مخافت داره، یا اگر نرسیده از اول اشتیاق داره، خود اون شوق هم ازتش میکنه، خود اون شوق ازتش میکنه، اون مخافت هم ازتش میکنه. پس در هر حال باید گریه کنه، در هر حال باید گریه کنه. فیبکی انعو، گریه میکند اگر اون محبوبا ازش دور بشند. نعو زمیش من بیرون محبوبا، اگر محبوبا از اون دور بشند، یبکی شوقن الهیم، به خاطر اینکه شوق به اونا داره. و یبکی اندنو خوف الفراقی، اگر نزدیک بشند گریه میکنه از خوف فراق. پس در هر صورت گریه داره میکنه، دور بشن از فراق گریه میکنه، نزدیک بشن از خوف فراق گریه میکنه. خب پس معلوم میشیم بدبخترینه دیگه، اونتا بدبختی در عین خوشبختی.
بدبختی دومیه رو بهتر شد، یه رسیده دیگه،
بله اون دومی، دومی از جهت مثالش خوبه، خوف سخته. اون اولی که خب نرسیده هنوز، هیچ اون هیچی درش در اختیارش نیست، فقط ناراحتیه. دومی اقلا یه خوشی داره که رسیده، ولی اون مخافت است. ولی اینطور نیست، اینطور نیست. چون محبوب بعد از رسیدن شدیدتر میشه، خوف شدید میشه، انقدر خوف شدید میشه که اون لذت وصال گم میشه توش. بنابراین اون که نرسیده، اون که نرسیده خب فقط اشتیاق داره که برسه، ولی اونی که رسیده و اون دلباختگی شدید پیدا کرده، این خوفش اینقدر شدید میشه و آزار دهنده میشه، چون میترسه از یه همچین چیزی دست برداره، خوفش اینقدر آزار دهنده میشه که به اندازه آزار شوق نمیشه. بنابراین اون واصله به نظر میشه که مشکلش بیشتره. مال آخرته، مال آخرته. لا خوب نداریم بالا مثلا بیاسم، اونجا هیچ وقت وصل تبدیل به فراخ نمیشه، اینجاست که وصل تبدیل به فراخ میشه. اونجا وصل هی وصلتر میشه. تو آخرت بله لا خوب نداریم بالا بیاسم. خب پس توجه کردیم که این رجا، این ترس هم داره. حالا اثرش چیه؟ اثرش اینه که زندگی دنیایی رو تیره میکنه، تلخ میکنه. تلخ میکنه ظاهراً به خاطر اینکه بالاخره داره قصه میخوره دیگه، یا قصه برای نرسیدن، یا قصه از ترس از دست دادن. خب این زندگی رو تلخ میکنه. ولی شارح اینو نمیگه، نمیگه تلخ میکنه، تیره میشود زندگی دنیاییش به خاطر این جهت. میگه تیره میشود چرا؟ چون عیش حقیقی و زندگی حقیقی رو یافته. چون زندگی حقیقی رو یافته، زندگی دنیایی پیشش تیره به نظر میرسه. این جور معنا کردن. میتونیم جور دیگه معنا کنیم که به حرفای قبل هم سازگارتر باشه. بگیم چون زندگی حقیقی رفته، میترسه از این زندگی حقیقی دوباره بیفته تو زندگی دنیایی، از این جهت ناراحته. زندگی دنیایی برش تیره شده، چون اون وحشت نمیذاره اصلا زندگی کنه. هر دوش میشه. اولی من اولین بود که چون به زندگی حقیقی رسیده، زندگی دنیایی رو کدر میبینه. اما معنی دوم اینه که نه زندگی دنیایی کدر میبینه، اصلا زندگی برش سخت شده. ای نگرانه. زندگی با نگرانی بالاخره سخته. فهو المنقص للعيش الدنيوي، فهو یعنی رجا، منقص عيش دنیوی است. منقص یعنی تیره کننده، ناگوار کننده، تلخ کننده. عيش دنیوی، زندگی دنیوی رو تیره میکنه. للتزاز صاحبه بالعيش الحقيقي، چون صاحب این چنین رجایی به زندگی حقیقی داره لذت میبره، دیگه زندگی دنیایی پیشش تیره است. اگه بهش تعارف هم بکنن زندگی دنیا رو نمیخواد. میگه چون خدا برام خواسته که زندگی کنم، زندگی میکنم، صبر میکنم، ولی علاقه ندارم. در خطبه حضرت امیر هم هست، مثل خطبه حمامه، که اینها اگر براشون عجلی معین نشده بود، علاقه من نبودن تو دنیا زندگی کنن، قالبشون رو توهین میکردن و میرفتن. چون عجل برشون معین شده و نمیخوان با خواسته خدا مخالفت کنن، تحمل میکنن زندگی رو تا عجلشون برسه به محبوبشون که آخرته واصل بشه. پس کسی که زندگی حقیقی رو فهمیده، دیگه به زندگی دنیایی توجهی نداره، به طوری که اگر بهش اجازه بدن از زندگی دنیایی بباره، سریعا میبره. خب اثر دومی که این رجا دارد این است که شخص رو در خلق بی‌رغبت میکنه، نه در خلق یعنی در بین انسان ها، در خلق یعنی هر چی هست، هر چی محاسبه هست، به محاسبه بی‌رغبت میشه به خاطر اینکه تمام رغبتش رو صرف حق تعالی کرده، تمام رغبت رو متوجه او کرده، دیگه اثر رغبتی برش باقی نمونده که به خلق تعلق بده. پس کسی که صاحب رجا در درجه سوم باشه او نسبت به خلق هم زهد داره، زهد ورزیده. و المزهد و فی الخلق، یعنی این رجا ایجاد زهد می کند، ایجاد بیرغبتی می کند در خلق، یعنی این انسان نسبت به خلق بیرغبت می شه، زیرا رغبتش به حق قوی شده. لقوت رغبت فی الحق بالکلیه، بالکلیه یعنی این رغبت تقسیم نشده. بعضی انسان ها رغبتشون فقط به دنیاست، اصلا به خدا تعلقش نمیدن، متوجه خدا نمی کنندش. بعضی ها رغبت به دنیا دارن، در این حال رغبت به خدا رو هم در خودشون ایجاد میکنن، که این رغبت رغبت بالکلیه یعنی رغبت خالص نیست. اینا به نتیجه اونچنانی نمیرسن، چون دل جای یک نفره، جای دو نفر نیست، نمیشه به دو نفر گرو داد دل رو، فقط باید به یک نفر وابستش کرد. اون کسانی که بالکلیه به حق رغبت دارن اونها هستند که به طور کامل از این رغبتشون استفاده میکنن، از رجاشون استفاده میکنن، و اینایی که به طور کامل به حق پیوستن اصلا جا برای خلق نذاشتن، لذا مزهد فی خلق شدند، بی رغبت به خلق شدند. پس بعضی ها رغبت کامل به خلق دارن، بعضی ها گفتم دو طرفی هن. هم رغبت به خلق داره هم رغبت به حق داره، که اینم به نتیجه نمیرسه. بعضی ها رغبت بالکلیه به حق دارن، اینا دیگه مزهد فی الخلق هم. لذا عبارت توجه کنی لقوت رغبت فی الحق بالکلیه، چون رغبت بالکلیه پیدا کرده به حق، اون رغبتش هم شدید قویه. خب حالا متن رو میخونیم.
رغبت با شوق فهم میکنیم،
این رغبت همون رجاه. متن مصنف اینه: و درجه تو سال سر رجا و ارباب القلوب. رجا و ارباب القلوب عرض کردم ارباب بعد از ارباب ریاضاتن، ارباب ریاضات زحمت میکشن تا به ارباب القلوب برسن، ارباب القلوب بشن. و هو یعنی این رجاء ارباب القلوب، رجاء لقاء الحق عز و جل، امید به لقاء داره و این امید هم باقی میمونه در طول تجلی های بی نهایت. الواعث و صفت رجای، سه تا صفت ذکر میکنه. الواعث و علل اشتیاق، این رجا باعث میشه که این ارباب قلوب اشتیاق پیدا کنن، ارشدم اشتیاق پیدا کنن به درجات بالای تجلی، تجلیات بعدی. دوم المنقص للعش، این رجا زندگی دنیایی رو تیره میکنه. سوم المزاهد و فلخف، المزاهد و فلخف یعنی انسان رو نسبت به خلق بی رغبت میکنه، چون تمام رغبت یعنی رغبت بالکلیه به سمت خداوند رو آورده، بنابراین رغبت به خلق تعطیل میشه. خب بحث در رجا تموم شد، همینجا دیگه قطعش کنیم، باید بحث بعدی نشیم. باب رغبت که الان یه ذره در موردش حرف زدیم بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله.